اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله توجهات بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا به ما جلب باشه و این جنگی که بر ما تحمیل شده با موفقیت و پیروزی بر رزمندگان اسلام به نهایت برسه و شیرین ترین دستاوردی که برای ما محقق بشود انشاءالله ظهور بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. من عذرخواهی میکنم، این خلاصه فایل اسلاید و من بالاخره این هوش مصنوعی خلاصه اذیت کرد نفرستاده، انجام شده کارش، همش دانلود نمیکنه که من بتونم براتون بذارم. من حالا خامش که فایل ورده که خودم نوشتم رو براتون میذارم، اون فایل هوش مصنوعیش هم که آماده شد انشاءالله توی گروه براتون میذارم، اگه خواستید جای ارائه کنید یا داشته باشید براتون میذارم. بحثی که ما خدمتون بودیم و داشتیم در موردش صحبت میکردیم، اگر خاطر موقعیتون باشه، بحث ربات الهی بود. گفتیم جلسات ما 4 جلسه است، تو 2 بخش. بخش اول در مورد چیستی ربات الهی صحبت خواهیم کرد و بخش دوم در مورد اقامه ربات الهی. خب که حالا مثلا بعد که فهمیدیم ربات الهی چیست، من الان بر جنگ چه کار باید بکنم؟ البته این جلسات اول هم به ما کمک میکنه که در جنگ چه کار بخوایم بکنیم، ولی اونجا دیگه حالا خیلی رو زمینتر و واضحتر خواهد شد. جلسه قبل اگر خاطرتون باشه چند تا بحث کردیم، اینکه رشد عقول به چه صورت هست و اینکه ما نیاز داریم در جنگ های آخر و زمانی وقتی به سمت جنگ های شناختی میریم اینکه روایت درستی از جنگ داشته باشیم. این بحثا گذشت و رسیدیم به بحث این جلسه. قبل از اینکه وارد بحث این جلسه بشیم، من میخوام یه متنی رو براتون بخونم. این متن برای یکی از حالا سلبریتی میگن، بازیگر، نویسنده، کار ندارم حالا چه شخصی است، شخصش رو کار ندارم، این ادبیات رو میخوام بدم. یه قسمتی از پیامیه که یه بنده همین دیروز پری روز منتشر کرده، استوری که این بنده خدا گذاشته، با این میخوام شروع کنم. ببینید چه نگاهی به جنگ هست و چه روایتی از جنگ هست. این قسمتی از اواسط متنه. دخترم جنگ بد است. جنگ بدترین چیز این عالم بد است. جنگ همه چیز را میکشد. جنگ تنوع را از بین میبرد. میانه را نابود میکند. تعقل را به گوشه میراند. جنگ حرف حساب را زایل میکند. شعور را پشت شعار دفن میکند. جنگ اقتصاد را عقب می اندازد، اخلاق را عقب می اندازد، آزادی را عقب می اندازد. جنگ آدمی را از آدمیت عقب می اندازد. دخترم در خانه من را سفت ببند، پشت در را بینداز، کسی در زد حرفهایش را گوش نکن. دستهایش را ببین که خونالود نباشد، دندانهایش را ببین که تیز نکرده باشد. دخترم همیشه آرزو کردم هیچ بچه ای هیچ وقت گریه نکند، نه از فقر، نه از یتیمی، نه از جنگ و نه از هیچ چیز دیگر. خود همین چیزهایی که ببینید، حتی فقر و یتیمی نگاهه. بعد آدم اینجا دوچار این میشه، خب حالا یه عده فقیرند، یه عده هم یتیمند، جنگم که میشه، پس خدا ظاهرن ظالمه. و نه از هیچ چیز دیگر. دیدی بچه ها امسال چقدر گریه کردند؟ از درد فقر، از درد پدران و مادران به خاک افتاده. پدرها و مادرها چه به روزشان آمد، از بچه های نازنینی که به خاک دادند. بگردم برایتان پاره‌های تن من. ببخشید دخترم، وطن یعنی هیچ کدام از اینها اتفاق نباید می افتاد. ببخشید که نتوانستیم جلوی هیچ کدام را بگیریم. ببخشید ما را، ببخشید. نگاهی که به جنگ و روایتی که از جنگ می شود، من هم میگم الان نمیخوام اصلا هیچ قضاوتی نسبت به اون شخص یا حالا چی داشته باشم، خیلی الان خودم رو در موقعیتی نمیدونم بخوام این کارو بکنم، نیازی هم نداریم، من با این حرف کار دارم. نگاهی که در توضیح جنگ کلا چیز بدیست، این یک روایته. چه روایتی؟ روایتی که جنگ رو فقط کشته شدن میبینه، کشته شدن آدم ها، همین از بین رفتن اقتصاد، چه همه این چیزهایی که تو نگاه به جنگ داره دیده میشه. اون روایت زمینی که جلسه قبل دیگه توضیح دادیم، اینا رو مفصل همراهید دیگه، روایت زمینی که از جنگ هست. خب با این توضیح که نگاه هست، حالا بیایم ببینیم دین چه نگاهی به ما میده، روایت الهی از این قضیه چی هست و چه نگاهی، و بعد ببینیم این چقدر اتفاقا حال خوب کن است. این با بگردم برایتان و ای پاره های تن من و ببخشید و اینها، این یه مقدار حال آدم رو خوب خواهد کرد. ببینید این نگاه، ببینید کنون حال انسان رو بهتر خواهد کرد، این نگاه به جنگ و با دورتون بگردم و پاره های تن من و عذرخواهی، حال انسان بهتر خوب می شود. این یه شیوه. یه شیوه دیگه هم اینه که خب نه، شیوهی که دین داره. ببینید واقعا دین کارآمدتره یا این نگاه ها. در فصل سوم از کتاب اگر نگاه بفرمایید، تو اونجا اگر نگاه کنید، جنگ فرصت شکوفایی، اصلا جنگ خودش یه فرصت برای شکوفاییه. چرا؟ نکتهش اینه، به خاطر اینکه اساسا جنگ ابتلا بستر رشده. ما به ابتلا و بلا به عنوان یک بستری برای رشد نگاه میکنیم. روایت رو دقت کنین، از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت میفرماید فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. تو این برگشتن احوال و حوادث، تو این که حوادث دگرگون میشه، در این دگرگونی های حوادث، تو این دگرگونی های حوادث و وقایعی که اتفاق میفته، بالا و پایین هایی که تو حوادث میشود، جوهر مردان معلوم میشه. میخوای ببینی یه مرد چقدر مرده؟ تو این تقلب حوادثه که معلوم میشود چقدر یک نفری مرده. این اونجا معلوم میشود، وقتی که جنگ میشود، وقتی که تغییر میکند حالات. روایت دوم میفرماد، خیلی تعبیر عالیه، ببینید اصلا نگاه رو شما، اینکه بحث میشود روایت ما از جنگ چی، ببینید چقدر تأثیر گذاره. اون یک نگاه، ببخشید عذرخواهی میکنم، جنگ اینجور، جنگ بده، کلن کثیفه، کلن بی خود، عالم عالم کثیفیه، پر از فقر و یتیم شدن و اینها. با این حضرت میفرماد که ان الله لیغز المؤمن، خدا مؤمن رو قضا میده. چطور یک مادری بچهش رو قضا میده؟ خدا مؤمن رو قضا میده. با چی قضا میده؟ بالبلا، با بلا مؤمن رو قضا میده. قضایی که خداوند در دهان مؤمن میذارد برای اینکه این مؤمن رشد کند، قد بکشد، بلاه. کما تغذی الوالده تو ولدها باللبن، همون جوری که یک مادری بچهش رو با شیر رشد میده. چطور یه مادری به بچهش شیر میده؟ تماما این قشنگترین و زیباترین و عاطفی‌ترین صحنه عالمه که یک بچه شیرخواری از مادرش قضا میگیره و این رشد میکنه. خداوند با مؤمن اینجور برخورد میکنه، او رو قضا میده. چه قضایی؟ با بلا. این نگاهی که ما در روایاتمون به بلا هست اینجوریه. باز قرآنی نگاه کنیم، حالا ما چون بحث کتاب و بحثی که ما داریم بیشتر قرآنیه، این آیه رو دقیقا، آیه رو حتما دیدید، همه آیه رو بلدید. بیاید یه بار دیگه این آیه رو بخونیم با همین چیزی که یاد گرفتیم از جریان روایتگری الهی. ببین چقدر متفاوت میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونکم، حتماً حتماً حتماً. ببینید در ادبیات عرب وقتی لام مفتوحه و نون ثقیله اول و آخر یه فعل میاد، یعنی جواب قسم، یعنی والله لنبلونکم، یعنی حتماً حتماً اینجوریه که ما شما رو آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم. به شیئن، به یه چیزی، من الخوف از ترس، و الجوع گرسنگی، و نقص من الاموال اینکه مالتون کم بشه، اون قسمتی از مال چیزهایتون از دست بدیم، و الانفس و نقص از نفس ها، جان از دست بدید، دست و پا سلامتی اینها، و ثمرات نتائج کار، پدا فرض کنید کارخانه ای ساختی بفرمایید زمینی آباد کردی، کشاورزی داشتی، ساختمونی ساختی، ثمرات کاری که داری و ثمرات اینا رو ما ازتون میگیریم، خوف، جوع، نقص من الاموال، انفس و ثمرات. چیز دیگه ای هست که شما بتونید بشمرید؟ قشنگ یه احصاء تام میکرده، شمردن قشنگ کاملی از طرف قرآن. میگه همه این کارا رو میکنیم، خب که چی میشه اینا؟ برای ابتلاه، میخوام شما رو آزمایش کنیم، امتحان کنیم. و بشر صابرین، بشارت باد بر صابران. کیان صابران؟ صابران کسانی هستند که روایت الهی از این بلاها و مصیبتها دارن. اگر گرسنگی میبینن، اگر ترس میبینن، من میترسم از بمباران. ببینید همون متن اولش اینه، من میترسم از بمباران، من از صدای وحشتناک میترسم. اگر اینا خوف میبینن، اگر اینا گرسنگی میبینن، اگر اینا نقص اموال و انفس و ثمرات میبینن، روایتشون اینه: الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی بهشون یه مصیبتی وارد میشود، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم، به سمت خداوند هم میرویم. ببین چقدر زیباست این آیه، ما از خداییم به سمت خود. یعنی چی ما از خداییم به سمت خداوند میرویم؟ یعنی اصلا قرار نبود ما اینجا باشیم، یعنی کل اتفاقاتی که تو این عالم داره میفته، ما اینجا یه دوران گذاریم، چون ما از خدا بودیم، به طرف خدا هم باید بریم. خب آقا تو این نگاه دنیا چه حالتی داره؟ دنیای گذرگاهه، دنیای گذرگاهه. لذا اگر نقصی تو دنیا برای انسان اتفاق افتاد مهم نیست، خدا نکنه نقصی برای آدم در ملاقات الهی اتفاق بیفته. چرا؟ چون انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم به سوی خدا هم میریم. این وسط مثل چی؟ مثل یه نفری که فرض میکنین مثلا از یک خلاصه شهری آمده، در یک جایی توقف کوتاهی کرده، میخواد برگرده به شهر خودش. در اون توقف کوتاهش تو این شهری که هست، خیلی مهم نیست مصیبت و بلایی براش پیش بیاد، چیزی از دست بده. چرا؟ چون اصل اموالش تو شهر خودشه. اگه آبروش رفت مهم نیست، چند روز اینجاست، آبروش اونجا نره، اونجا یه عمر زندگی کرده، یه عمر دیگه میخواد زندگی کنه. مشکل اونجاست، این جایی که 5 روز 10 روز هستیم، لباسم اینجا پاره شده، لباسم بدجور، مهم نیست. ولی آدم تو شهر خودش با لباس خراب بره، این خیلی بده. ببینید چقدر متفاوت میکنه نگاه آدمو. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا بودیم به سوی خدا هم باز میگردیم. لذا تمام این آسیب ها رو داریم این میبینیم برای اینکه من از دنیا بکنم. اصلا اینجور اگر نگاه کردید، بلا و مصیبت بستر رشد یا بلا و مصیبت اینه که خیلی بده، اه اه چرا؟ و ببین چقدر این نگاه ناقصه. چرا؟ خب حالا تو گفتی قربونت بگردم، دورت بگردم، دیگه کسی یتیم نمیشه؟ یعنی الان فقط به خاطر این جنگ یتیم میشن؟ فقط به خاطر این جنگ مصیبت وارد میشه؟ این جنگ باشه و نباشه، خود این جنگم یه قسمتی از بلاه. ببین چقدر نگاه ناقصه، ببین چقدر نگاه غیر کاربردیه، در حالی که نگاه قرآن چقدر کار. تو برای این کسی که نگاه قرآنی و روایت الهی داشته باشه، دیگه چه مصیبتی میخوای بیاری که این به هم بریزه؟ این کلن میگه انا لله و انا الیه راجعون. تو جنگ باشه، تو صلح باشه، هر اتفاقی که براش بیفته، تمام این اتفاقات اون رو تکون نخواهد داد. خب معمولا ما تا این جای آیه رو میخونیم. حالا شما این ادامه آیه رو یه توجه بکنید، خیلی قشنگه. ثمره این که ما نگاه الهی و روایت الهی به جنگ داشته باشیم چیه؟ توضیح میده: اولئک علیهم صلوات من ربهم. این کسانی که روایت الهی و نگاه الهی داشتن به این مصیبت ها و مشکلات، اینا اون کسایی هستند که صلوات از پروردگارشون برای میدن. به ما میگیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات میفرستن. حالا اینجا این مؤمنی که در مصائب و مشکلات و بلاها صبر میکنه و روایت الهی میکنه، این به مرتبه ای میرسه که خدا بر اون صلوات میفرسته، یعنی داره نزدیک میشه به ساعت پیغمبر. این چقدر زیباست: اولئک علیهم صلوات من ربهم. لذا قدر ملتمون رو بدانیم، ملتی که وای میسته در خیابانها با تمام مصیبت هایی که داره میبینه، حالا هرچند از این افرادم در ملت ما هستن، اینا ولی اقلیتن، اصل ملت ما وای میستن با صلابت در خیابانها و خم به ابرو نمیارن، اینا دارن میرسن به مراتب پیغمبر اکرم که اولئک علیهم صلوات من ربهم، درود و خلاصه دعای خداوند است که بر این هاست و رحمه، رحمت خدا بر اینا میریزه. ما این حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد در مورد این مطلب که بلا خودش رحمت داره با خودش، بر اینا رحمت نازل میشود. اولئک هم المهتدون. میخوای ببینید تو جریان ابتلاعات و مشکلات کی برنده است، کی هدایت یافته است، کی کارش درسته؟ اینا، اینا هم که هستن، کسانی که هدایت یافته هستن اینا هستن. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، اینا هستن که هدایت یافته هستن. خب این پس نکته اول، اساسا نگاه ما به این ابتلاعات نگاه بستر رشده. نکته دوم، نسبت شدت ابتلا و ظرفیت انسان، بلاهایی که سر انسان میاد آیا با ظرفیت انسان هم ارتباطی داره یا نه؟ بله، رتبه و درجه اون فرد، پس رتبه و درجهش بالاتره. لذا اشد الناس بلاءً الانبیاء، بزرگترین مردم از جهت بلا انبیاء و پیغمبران، ثم الاولیاء، بعد اولیاء الهی، ثم الامثل فالامثل، همینجور هر چقدر شبیه‌تر به اینا و نزدیک‌تر به اینا باشه. یعنی اگر بخوایم به یه تعبیری انسان‌ها رو ما خلاصه رتبه بندی کنیم، کی در قله انسان ها قرار میگیره؟ یکی از راه ها، یکی از متراش اینه که ببینید چقدر ابتلا داره، چقدر بلا داره، به میزان بلا و ابتلایی که داره میکشه و تحمل میکنه، این از اولیاء الهیه، این روش داره. پس ببینید با این نگاه که ای کاش هی ابتلاات کم بشه، ای کاش هیچ فقر نباشه، ای کاش هیچ مریضی نباشه، ای کاش هیچ جنگی نباشه، اون نگاه رو نگاه کنید چقدر ناقصه، چقدر غلطه. با ممکنه اینجا میاره، اینجا ما صبر میکنیم و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، این میشه این حالت. لذا نسبت شدت ابتلا و ظرفیت انسان هم اینطوری. نکته بعد این که ابتلا فرصت بازگشت به خداست اساسا. ببینید در قرآن اینجور میفرماید، وقتی که یک مقایسه میکنه بین جریان مؤمنین و جریان منافقین، و اذا ما انزلت سورتون فمن هم من یقول، وقتی یه سورهی چیزی نازل می شود، یه عده از اینا هستن که میگن که ایکم زادت هم حاضعی ایمانن، این از این منافقین مسخره می کنن، میگه ایکم زادت هم حاضعی ایمانن، کی این سوره باعث شد ایمانش بره بالا؟ مسخره میکنم، به مسخره می این تعبیر من یقول ایکم زادت و حاضه ایمانن تمسخره. چرا؟ چون قرآن میگه که وقتی قرآن نازل میشه ایمان انسانها رو زیاد میکنه، اینا به تمسخر میگیرن. اما قرآن میگه چی؟ فاما الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن. چرا؟ چون قرآن روایت الهی از وقایعه. و اذا ما انزلت سوره، سوره ها کجا نازل میشه؟ ببین تو قرآن داره که خداوند میگه که چرا ما این قرآن رو تدریجا بر تو نازل کردیم، ما اینو علی مکسن بر تو، بر یک تدریجی، بر یک مکسی بر تو خلاصه نازل کردیم. چرا؟ لیثبتوا به فؤادک، برای که میخواستیم قلب تو رو محکم کنیم، قلب پیغمبر محکم بشه. تو وقایع مختلف آیات و سوره ها نازل میشد برای قوت قلب. چرا؟ چون روایت الهی میداد. حالا اینا میان مسخره میکنن روایت الهی و قرآن رو مسخره میکنن که کی حالا ایمانش زیاد شد؟ بابا کشته شدیم، از بین رفتیم، داغون، حالا شما دارید قرآن میخونید؟ فاما الذین آمنوا، قرآن میگه، اما اون کسانی که ایمان آوردن، فزادت هم ایمانن، اتفاقا ایمانشون زیاد شد. و هم یستبشرون، به اینا بشارت داده شده، اینا بشارت دارن. اما و اما الذین فی قلوبهم مرض، اون کسانی که در قلبهاشون مرض از جریان منافقین، فزادت هم رجسن الی رجسهم، اینا گناهی که پلیدی بر پلیدیشون اضافه شد. و ما تو مردند و هم کفار. بله، مردند در حالی که و هم کافرون، اینها کافر هستند. بعد ببین ادامهش چی میگه، ادامه آیه. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن، آیا اینا نمیدونن که در هر سال یه بار یا دو بار امتحان میشن، ابتلا میشن؟ این جریان ابتلا برای چیه؟ برای رشد دادن شما بود، برای بالا بردن شما بود، این یک فرصتی بود برای اینکه شما به خدا نزدیکتر بشوید، ولی نکردید. مؤمنین استفاده کردن، ایمانشون زیاد شد، جریان منافقین و کفار استفاده نکردن، شدن کافر. در حالی که اگر انسان جریان ابتلا رو درست ببینه، یعنی این جنگ رو اینجور روایت کنه، تمام جریان خلاصه جنگ همش برای اینه که انسان یک رشدی به سمت خداوند داشته باشه. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اینا نه متذکر شدن، نه توبه کردن، بازگشت کردن به خدا، در حالی که اگر میفهمیدن جریان ابتلا چیه، این خلاصه برای اینا هست. این یه نکته بسیار مهم. جریان بعدی که میخواستیم اینجا خدمتون عرض کنیم و در کتاب اومده تو همون فصل سوم از هستی شناسی جریان روایت الهی که چیست روایت الهی، جریان مهوزته. مهوزت در دل ابتلا. من این لفظ یه مقدار توضیح بدم. این لفظ یه لفظ رواییه. مهوزت یعنی محض شدن، خالص شدن. تعبیر قرآنیش تمحیصه، یعنی خالص شدن با میم و ها و صاد. حالا آیهشو میاریم میخونیم. جریان قرآنیش میشه تمحیص. قرآن یه سنتی داره، خداوند یه سنت و قانونی داره. برگردید جلسه قبل، جلسه قبل ما چی گفتیم؟ گفتیم که آقا یک روایت زمینی داریم، یک روایت الهی. در روایت الهی چه اتفاقی میفته؟ چیزهایی رو میبینید که بقیه با حواسشون نمیبینن. من وقتی کشته شدن و جنگو میبینم، من فقط اون کسی که روایت الهی داره فقط این کشته شدن ها رو نمیبینه، قواعد الهی رو میبینه. کسی که قواعد الهی رو دید میتونه بگه ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. چی میشه که زینب سلام الله علیها این همه مصیبت سرش میاد ولی میگه من فقط زیبایی دیدم؟ چون نگاهش الهیه، چون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، اینا اینجوری هن. اینا جزئی باید مهوزت میاد آدمها رو خالص کنه، زینب درست کنه. مهوزت یعنی این آدمها خالص بشن، مثل امیر المؤمنین بشن. میاد حسین درست کنه، میاد علی ابن ابی طالب درست کنه، میاد فاطمه زهرا درست کنه. محض شن، خالص شن انسان ها در این جریان ابتلاعات. اینو من توی داستان خدمتون به همون جور که تو کتاب اومده خدمتون توضیح میدم. داستان اینجوری، حالا بحثای دیگه هم داره دیگه، ما خلاصه داریم میگیم. جریان حضرت طالوته. این همین اتفاقی که برای ما داره میفته. یک جنگی اینها داشتن، قوم جالوت حمله کرد به اینها، حمله کرده بود، بچه های اینا رو میکشت، اینا رو از شهرش بیرون میکرد، اینا رفتن برای جنگ این. وقتی برای جنگ راه افتادن که برن، سپاهیان طالوت جمع شدن، وقتی که از شهر خارج شدن، آیه این میفرماید فلم ما فصل طالوت به جنود، وقتی جدا شدن از شهر، طالوت با سپاهیانش از شهر جدا شد، چی میفرماید؟ میفرماید که قال ان الله مبتلیکم بنهر، خدا شما رو داره آزمایش میکنه، امتحان میکنه، تو دل ابتلا به یه نهر آبی. خوب دقت کنید، این قوم با طالوت راه افتادن، بالاخره سپاهی هن دیگه، با خودشون ابزارالات جنگی دارن، زره دارن، خسته شدن، تشنن، احتمالا رسیدن به یه نهر آب. آدم تشته یه نهر آب میبینه چیکار میکنه؟ شروع میکنه از این آب گوارای خنک خلاصه تازه خوردن. جناب طالوت میگه که خدا شما رو اینجا آزمایش میکنه به نهر آب. فمن شرب منه فلیس منی، اگه کسی از این آب خورد از من نیست. یعنی چی از من نیست؟ یعنی باید سپاهو ترک کنه برگرده به شهر. و من لم یطعمه فانه منی، اگه کسی لب به آب نزد اون با منه. تا الان شد دو دسته، دسته اول فمن شرب منه فلیس منی، دسته دوم و من لم یطعمه، کسی که لب به آب نزد. دقت کنید، طالوت نگفت آب بر ندارید، میتونستن قمقمه های آبشون رو پر کنن، آب بردارن. بحث این نیست که آب نداشته باشیم، تشنه بریم به جنگ دشمن. الان که به آب رسیدی کف نفس کن، آب نخور. و من لم یطعمه فانه منی، اگه کسی لب به آب نزد اون با منه. الا من اخترف غرفتن بیده، من کسی که یه مشت آب خورد، خب سه گروه شدن، گروهی که آب خوردن، گروهی که لب به آب نزدن، گروهی که یه مشت آب خوردن. بعد بفرماید، قرآن توضیح میده فشربوا منه الا قلیلا منه، از این آب خوردن جز اندکی. یعنی اون دو گروه، گروهی که آب خورد و گروهی که یک مشت آب خورد، این دوتا گروه از همه بیشتر بودن. اون گروهی که فقط لب به آب نزد، این کم بودن. فشربوا منه الا قلیلا منه، معمولا آدم ها کف نفس ندارن، معمولا آدم ها خودشون رو کنترل نمیتونن بکنن تو ابتلاعات. این یه همچین حالتی، و اون قلیلی که ابتلاع براشون هست و خودشون رو کنترل میکنن آدم های بزرگی هن. خب آقا نتیجهش چیه؟ جناب طالوت عده‌ای رو برگردوند، اون عده‌ای که از آب خورده بودن رو برگردوند، سپاه کم شد، رسیدن مقابل جالوت. دقت کنید، خود جنگ یه ابتلاعه، این یه ابتلاعی قبل از ابتلاع بود. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، وقتی که طالوت با اون گروه کسانی که باش راه افتادن اومدن، از نر عبور کردن، قالوا لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده. کیا این حرف رو زدن؟ بنویسین از این سه گروهی که گفتیم، یادداشت کنید که پیام حالت خصوصی شده، نمیتونین یادداشت کنید. خب آره، این پیام های اضافه که دوستان میذارن برای همین چت خصوصی میکنن. آره، گروهی که کمی آب خورده بودن، آفرین. اون گروهی که یه مشت آب خورده بودن، احسن. اون گروهی که یه مشت آب خورده بودن گفتن چی؟ گفتن لا طاقت لنا به جالوت و جنوده، ما طاقت این که با سپاهیان جالوت به جنگیم رو نداریم. اینها دوچار ضعف شد، در این ابتلا رفوزه شدن. اون ابتلا در حقیقت چی بود؟ نشون میداد که چه کسی چه کار است. الان شما به من بگید، اگر اون کسانی که آب خورده بودن همراه اینا بودن، همین حرف اینا رو میزدن یا نمیزدن؟ اینا هم میگفتن لا طاقت لنا به جالوت و جنوده، ما نمیتونیم جلوی جالوت بجنگیم. بعد حساب کنید اگر 2-1 میشدن تو سپاه، 2-1 میشدن تو سپاه، دو نفر دو گروه میگفتن ما نمیتونیم با جالوت بجنگیم، این سپاه شکست خورده بود. لذا طالوت کار عاقلانه کرد، اینها رو جدا کرد، خالص کرد، موعظت خالص، سپاه رو از این آدم ها خالص کرد. ببینید ابتلا یه موقع یه شخص رو خالص میکنه از گناه و اعتقاد باطل و از بدی ها، یه موقع یک جامعه رو خالص میکنه از انسان های ضعیف، از انسان های خلاصه مادیه که جلوی دشمن نمیتونن تحمل کنن. اینم یه ابتلاه، اینم یه ابتلاه. اونا رو هم برگردون. خب قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اون کسانی که یقین دارن که خدا رو ملاقات میکنن چی گفتن؟ کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت باذن الله. روایت الهی از این صحنه، بیاید دوباره تو صحنه برگردید، اون سه تا روایتی که جلسه قبل فهمیدی بود داشته باشین. روایت زمینی چی بود؟ سپاه جالوت خیلی بیشتر از ماست، این روایت زمینی هم. روایت شیطانی چی بود؟ لا طاقت لنا به جالوت و جنوده، ترسیدند. چرا؟ چون دنیا خواه بودن، چون حتی از یه خوردن آب هم نتونستن بگذرن تو ابتلاء به نهر آب. اما اون گروهی که راحت کف نفس کردن، اون موقعی که فرمانده دستور داد آب نخورید، راحت نخوردن. اونا گفتن قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله، چه بسا گروه اندکی که غلبت فئه كثيره، غلبه کنه بر یه گروه زیادی به اذن الله، با اذن خدا. روایت الهی از این جنگ چقدر متفاوت میشه؟ این میشه جریان موهوزت. میبینید یک سپاهی رو جناب طالوت آورد، هی خالصش کرد. اول از اون گروهی که یا عالم آب خورده بودن خالص شدن، بعد از گروهی که لا طاقت لنا به جالوت و جنوده. هی دنیا دنیای خالص سازیه، هی خدا غربال میکنه. ولغربلن الله غربله، خدا غربال میکنه، هی شما رو تو تعابیری که در مورد ظهور حضرت مهدی داریم، جامعه رو خدا غربال میکنه. اینجوری نیستش که خلاصه شماها همینجوری حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم خیال کردن همین که بگن ایمان آوردیم خدا امتحان نمیکنه، امتحان میکنه، یه عده میریزن، یه عده خالص میمونن، اینایی که برای خدا واقعا وایسادن. خدا این کارو میکنه، سنت خداست. قاعدش چیه؟ قاعدش این، نگاه کنین این داستانش بود، قاعدش این، قاعده قول. به اینا همون روایت اله. سنت های پشت پرده رو دیدن، فقط وقایع زمینی و حسی رو ندیدن. آدم توجه کنه که این سنن الهی اینجا داره کار میکنه. قاعده چیه؟ ان یمسسکم قرح، اگر به شما جراحتی رسید، فقط مس القوم قرح مثله، به اون قوم هم جراحت رسیده. و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزها رو ما آوردیم بین شما میچرخانیم. یه موقع شما پیروزی، یه موقع شما شکست میخوری، یه موقع صلح، یه موقع جنگه، یه موقع سلامتیه، یه موقع بیماریه، یه موقع داراییه، یه موقع نداریه. این تلکل ایام نداولها بین الناس، بین مردم میچرخونیم. اینجور نیست که تو بگی اه چقدر جنگ بده، اه چقدر فقر بده. جنگ و فقر وقتی بد است که انسان از راه خدا بدر کنه، کما اینکه صلح و سلامت. خوب دقت، خیلی جالبه، حضرت میگه که شماها این مؤمن نمیشید مگر وقتی که فقر رو دوست داشته باشید، مرگ رو دوست داشته باشید، مریضی هم دوست داشته باشید. بعد تعجب میکنن این اطرافیان حضرت، میگه چه، ما هیچ کدوم اینجور نیستیم، ما نه مریضی رو دوست داریم، نه مرگ رو دوست داریم، نه فقر رو دوست داریم. حضرت میگه همه تون اینطوری. آقا چه جوری؟ حضرت میگه کدومتون حاضرید که دست از ولایت ما وردارید ولی فقیر نشید، مریض نشید، خلاصه نمیرید؟ میگن هیچ کدوم. میگه پس فقر و مرض و مرگ برای شما محبوب داره. ما اینجور نیستش که جنگ، بعد جنگ هست، ما الان جنگ رو دوست نداریم، ولی جنگ که بر ما تحمیل شده به خاطر وایستادن پشت سر امیرالمومنینه، به خاطر دفاع از مظلومه، به خاطر دفاع از اسلام و حقه. چی بهتر از این؟
این جنگ برای ما هیچ بد که نیست، خیلی هم خوبه، تحمل میکنیم و خوبه. تلکل ایام نداولها بین الناس. خب همه این کارا رو خدا چرا داره میکنه؟ چرا روزا رو میچرخونه بین مردم؟ یه عالمه دلیل داره. یکیش ولیعلم الله الذین آمنوا، خدا میخواد معلوم کنه کیا مؤمنن، خدا میخواد مؤمنین رو تو شما مشخص کنن. کی مؤمنه تو شما؟ کی که وای میسه پای ایمان؟ و یتخذ منکم شهدا، از شما گواه بگیره. شهید در قرآن به معنای قتیل در معرکه نیست، شهید یعنی گواه، میخواد شما رو شاهد بگیره. این قتیل در معرکه هم یه جور شهیده، گواهه. یا یتخذ منکم شهدا، از شما گواهان بگیره، کسانی که اینا میشن گواه جامعه. ببین این چقدر خوب وایساد در مقابل دشمن، ببین این چقدر خوب خلاصه پای حرفش وایساد. اینها ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، مؤمنین رو خالص کنه، کافرین رو هم محق کنه. ببین مؤمنین خالص بشن، کافرین هم محق بشن، از بین برن. خب حالا همه این حرفا رو زدیم، چجور میشود در جامعه آرامش رو غلبه داد؟ چجور میشود در جامعه با این روایت الهی غلبه آرامش داد؟ خانواده سنگر آرامشه. ببینید این خیلی، این یک نکته قرآنیه. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. مردم دنبال سکینه و آرامش هستید؟ خانواده. برمیگردیم به خانواده، ولی نه اونجوری که اون بنده خدا گفت دخترم بمیرم برات، اینا اینجوری برمیگردیم. خانواده محل آرامش است. من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیها، برای اینکه آرامش بگیرید به سمتون. و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت قرار داد، رحمت قرار داد. این مودت و رحمت در خانواده قرار داده شد، لذا باید برگردیم به خانواده های خودمون. جریان خانواده اینجا خیلی اهمیت داره، جریان خانواده اینجا خیلی. من اگر میخوام یه نقش آفرینی داشته باشم در حد خودم، این خانواده اینجا خیلی مهمه. نوع رفتار من، تحمل من، محبت من، این اینجوریه. تو این قضیه یه کسانی فرماندن در جریان خانواده، مردها هم نقش دارن، زنها هم نقش دارن، بچه ها هم نقش دارن، ولی یه عده اینجا فرماندن. کما اینکه تو میدان جنگ ما هم الان زنها نقش دارن، پشت جبهه دارن کار میکنن، ولی فرمانده های میدان جنگ زمینی ما کیان؟ مردان ما هستن که در سپاه و ارتش مشغولن. اینجا تو جریان خانواده فرماندهی با زنانه، زنان فرماندهان جبهه آرامشن. چرا؟ دلیل داره. یادتون بیاد تو روایت الهی گفتیم مردم به سمت معقول میرن، بهترین کسانی که میتوانن معقول رو به محسوس تبدیل کنن، بهترین کسانی که میتوانن خدا باوری رو تو خانواده بدمند، با رفتارشون، با قضا درست کردنشون، با نمیدونم محبتشون به بچه ها، با گفتگوشون با بچه ها، میتونن این آرامش الهی رو منتقل کنن به بچه ها و همسرشون، زنها هستن. لذا فرماندهان جبهه آرامش و سنگر آرامش خانواده، خانوم ها هستن. اینم توضیح داره، حالا اینا توضیحاتش دیگه بماند. اینا اونایی که همراه بودن جلسات متعدد ما داشتیم تو بحث درخت محبت، کتاب درخت محبت یا اهل ولا و اینا، ما اینا رو خیلی توضیح دادیم دیگه. حالا رجوع بفرمایید به اون دوره ها و کتاب هایی که هست، الان فرصت من نیست. اینا رو مفصل توضیح دادیم، یعنی چی معقول به محسوس و زنان چرا اینجا هستن. این یکی اجمالش، بماند حالا دیگه بحثش. نکته دوم، جنگ فرصت ویژه تربیته. ببینید عرض کردیم یه موقع از نگاه ما به جنگ تهدیده، یه موقع از نگاه ما به جنگ فرصته. جنگ فرصت تربیت فرزندانه. تو این فضای جنگ است، تو این فضای جنگ است که آدم ها، بچه ها نقش میگیرن و بزرگ میشوند. لذا اینجا مثلا به بچه ها بگیم بچه ها میخواییم بریم تو جامعه آرامش رو بدیم به جامعه. با چی؟ با تو معنینمون، با حماسمون، با شعارمون، با پرچممون، با خسته نشدنمون. بچه ها اونجا نقش بگیرن، تو پرچم بگیر، تو پرچم تکون بده، تو شعار بده، ما با شعار تو شعار میدیم. نقش گرفتن بهترین فرصت برای تربیت، هم نوجوان ها هم کودکان، بسیار فرصت. جوانان این فرصت امنیتی، کارهای امنیتی و گشتا و ایست بازرسی ها فوق‌العاده است. نمی‌دونی این چه فرصتی است در تربیت نسل ما، در حماسی شدن، در بزرگ شدن، در مرد شدن. جمله‌ای که امام میگه جوانان ما که در عشرتکده ها و اینها بودن به واسطه جنگ آمدند و خلاصه در جبهه های جنگ و به مراتب و درجات رسیدن. این فرصت تربیت. نکته سوم، جنگ فرصت ویژه اصلاح فرهنگ. ما خیلی فرهنگ های غلط داریم. از ساده هاش من بگم، مثلا فرهنگ اسراف. فرهنگ اسراف تو همین جریانات اتفاق افتاد، دیدید در صرفه‌جویی نسبت به بنزین مردم ما چه کردن، چه حماسه ای. الان مصرف آب ما 17% کم شده، یعنی آب زیاد مصرف میکردیم ما. خود مصرف مردم، الگوی مصرف مردم، الگوی خرید مردم، الگوهامون رو اصلاح کنیم. بسیاری از فرهنگ های غلط تو ما بوده. این شرایط جنگی بهترین فرصته که این فرهنگ های غلط رو هم خلاصه اصلاح کنیم. اینا چیزایی که ساده میشه. این تا اینجا فصل سوم. اما فصل چهارم خیلی سریع من بگم که برسیم به اصلاح باشه. این حرفا رو زدیم. سوال: اصول قرآنی روایتگری الهی چیه؟ من میخوام روایتگر الهی بشم، روایت الهی داشته باشم از وقایع و اتفاقاتی که میفته. چه اصولی رو باید رعایت کنم؟ خوب اینا رو دقت کنید، حالا اگر یادداشت میکنید برای خودتون این بحثا رو بنویسید. حالا من اسلاید دارم، اسلایدم باز عذرخواهی میکنم نرسید، خلاصه دیگه حالا شرایط جنگ و فلان، من از صبح پاش بودم و اینا دیگه، حالا این آخریا آمادم شده و دانلود نمیکرد، ببخشید، ولی میذارم تو گروه براتون، عذرخواهی میکنم. این روند ها، این نکات مهمه، این کلمات و بحث ها مهمه، خوب دقت کنیم. نکته اول، من میخوام روایتگری الهی داشته باشم، چه نکاتی رو باید رعایت کنم، چه مطالبی رو باید در روایتگری رعایت کنم. نکته اول، تبیین روندی حوادث. در روایتگری الهی ما حوادث رو مقطعی نمیبینیم، در یه مقطع نمیبینیم، ما روندی نگاه میکنیم. اگر شما مقطعی نگاه کنید، ببین کشتن، ببین اینجا رو زدن، ببین این کارخونمون خون خورد، ببین ارزش پولمون اومد پایین، ببین دوچار تحریم اقتصادی شدیم، ببین مثلا این مسئله رو، اینا همش نگاه های مقطعیه. جریان روایت الهی میاد نگاه روندی میکنه، یعنی یک فرایند، ما یک مسیری طی کردیم، مسیر رو نگاه کن. هیچ وقت تو مقطع زمان و مکان خودت گیر نکن، بیا بالا، از بالا روند رو نگاه کن، ما چی بودیم، چی شدیم، از کجا به کجا رسیدیم. این نکته بسیار مهم، تبیین روندی حوادث. مثال، در جریان جنگ بدر وقتی که مسلمونا میخوان در مقابل کفار قرار بگیرن، قرآن وقتی میخواد به مسلمان روحیه بده، یک بحث اینجوریه، میگه بابا 313 نفر جلو 1000 نفر آدم، اصلا امکانات مسلمان رو شما میخونید خندتون میگیره. دو تا شمشیر داشتن، از خواهی میکنم دو تا اسب داشتن، 7-8 تا شمشیر داشتن، یعنی با چوب و چماق رفته بودن به جنگ مشرکین. 313 نفر جلو 1000 نفر با چند تا چوب و چماق، خب این آدم احساس ترس و ضعف میکنه. قرآن چی میگه؟ میگه وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کنید اون موقعی که کم بودید، مکه جمعیتتون کم بود، سپاه نداشتید، الان سپاه دارید، موقع کم بودید، دو نفر بودید، سه نفر بودید، ضعیف بودید، میگرفتن شکنجتون میکردن، پدرتون رو در میاردن، هر بلایی میخواستن سرتون میآوردن. تا الانی که یک شهر تشکیل دادید، حکومت تشکیل دادید، به جنگ میرید، سپاه دارید. وذکروا اذ انتم، اون موقع رو یاد کنید که کم بودید، ضعیف بودید، فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدید مردم شما رو بروبایند ببرن، هیچ تشکیلاتی نداشتید، هیچ سیستمی نداشتید. فآواکم، خدا به شما پناه داد، و ایدکم بنصره، خدا با نصرت خود شما رو یاری کرد، و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. این تو بدر. باز بیا جلوتر تو احد، در جریان جنگ احد مؤمنین شکست خوردن. خب در جنگ احد مؤمنین شکست خوردن، کفار پیروز شدن، بسیاری از مؤمنین رو کشتن، حتی مسله کردن، تکه تکه کردن، برگشتن. قرآن میخواد اینجا رو گزارش کنه، اینه که من تو این زمان و مکان بمونم، گیر کنم، یکی اینکه روندی نگاه کنم، قرآن چی میگه؟ میگه ان یمسسکم قرحون، اگر به شما یک ضربه ای خورده، مجروح دادید، کشته دادید در جنگ احد، فقط مثل قوم قرحون مثلهو، به این قومم جراحت و زخمی مثل جراحت شما رسید در بدر. الان احد شما ضربه خوردید، تو بدر اونا ضربه خوردن. خب این میشود. ببین روند رو نگاه کن، تو زمان و مکان بعضی قفل میکنن تو این. نه من الان مادرم از دست دادم، من الان خونم از دست، من الان بچه‌م از دست، ما الان اقتصادمون این شد، ما الان این نگاه نگاهی که آدم نمیتونه ببره جلو. نگاه قرآن نگاه روندی به حوادثه. اینجا تو احد میگه حواستون بود باشه، تو بعد چطور شما ضربه زدید به مشرکین، حالا الان شما ضربه خوردید. این یه روانه، یه رونده. این نکته اول. نکته دوم، کشف قواعد کلان و سنن الهی. ما بعد سنت های الهی، من خیلی توضیح نمیدم، قبلا دیگه توضیح دادیم. همین که شما میای مثلا در ابتلا قرار میگیری، در ابتلا قرار میگیری، این قاعده الهی رو میگی، میگه آقا این ابتلا برای رشده. همین بحثی که اول جلسه خدمتتون مفصل عرض کردم، قواعد کلان و سنن الهی رو وقتی میبینی، این برای خالص سازیه، خدا میخواد شما رو خالص کنه. وقتی اینو میبینی این آرامش میگیره. این یکی از قواعده در روایت الهی. نکته سوم، واکاوی لایه‌های پنهان. خیلی وقتا وقتی شما میرید یه ابتلایی رو لایه های پنهانش رو مثل همین قواعد و سنن الهی میبینید، به یک مسائل خوبی میرسید. مثلا همین ابتلا رو دقت کنید، خیلی جالبه. شما وقتی جراحی میکنید ابتلا رو، میرید در خلاصه لایه های پنهانی و عمیق ابتلا وارد میشوید، میبینید ابتلا فقط سختی و مصیبت نیست. چی؟ میگه ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیط بها. میگه هیچ خلاصه بلا و مصیبتی نیست مگر اینکه در دل اون نعمت، در دل اون نعمت، نه اینکه در دل اون ابتلا، نه اینکه تو دلش، نه، فیها نعمتون، توی اون ابتلا یک نعمتی است که تحیط بها، این رحمت و این نعمت احاطه کرده اون بلا رو. یعنی چی؟ یعنی شما اگه لایه های پنهان مصیبت هایی که بهتون وارد میشه رو نگاه کنید، تمام این رو چی احاطه کرده؟ نعمت احاطه کرده. تماما نعمت هست این ابتلاعات و سختی ها و شکست ها و چیزهایی که شما بهتون رسیده، اینا تماما نعمته. مثالش تو توصیف شکست احد، شما در جنگ احد نگاه کنین، خیلی جالبه. قرآن میخواد جنگ احد رو توصیف کنه. ببین چقدر زیبا روایت الهی رو ببینین. قاعده ای که بیا اون نعمتهای در درون این ابتلا رو نشون بده. میگه آقا شما کشته شدید، شما از بین رفتید، شکست خوردید، اینا توش یه نعمتهایی بود. نعمت اول، لیعلم الله الذین آمنوا، خدا معلوم کرد که کیا مؤمنن. دو، یتخذ منکم شهدا، یه عده رو گواه قرار داد بر شما که اینا صبر کردن، استقامت کردن مثل امیرالمؤمنین. سه، لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، مؤمنین رو خدا خالص کرد. آدم میبینه بابا ما همش مردیم، بابا دیگه از تو مردن چه گزارش پیروزی میخوای بدی؟ تو از کشته شدن، تیکه تیکه شدن از حمزه سید الشهدا چه روایت پیروزی میخوای بدی؟ این میشه روایت پیروزی، این میشه روایت الهی. این آدم باخت نداره، لذا زینب رو نمیشود شکست داد. در بدترین حالت و بدترین مصائب که آوردیش، میخوای لجش رو در بیاری، میگی چی دیدی؟ میگه ما رأیتو الا جمیلا. اینجا زینب نمیخواد لج اونو در بیاره، یه حرف غیر واقعی بگه، داره واقع قضیه رو میگه. واقعا زینب جز زیبایی ندیده، چون نگاهش الهیه، چون فقط این اتفاقات محسوس رو زمین رو نمیبینه، داره تمام قضیه رو میبینه. این نکته بعدی. نکته بعد، تمرکز بر تقابل اصلی. خیلی اینا نکات خیلی مهمیه، شاخصه های روایت الهی. وقتی میخواین روایت الهی کنیم، باید تمرکز بر تقابل اصلی. ببینید ما تقابل های مختلفی درست میکنیم، دوگانه های زیادی درست میکنیم، دوگانه اصلاح طلب اصولگرا، دوگانه نمیدونم سبز و بنفش و قرمز و سیاه و نمیدونم، دوگانه های مختلف درست میکنیم. ما یک دوگانه بیشتر نداریم در دین، ما یک دوگانه در روایت الهی بیشتر نداریم، اون دوگانه حق و باطل. ما این دوگانه رو داریم، این حواسمون باشه، نذاریم دوگانه های دیگه ای تشکیل بشود. همین حق و باطل. در جریان جنگای پیغمبر خوب دقت کنید، یه عده اومدن بگن که خب این جنگ جنگ ما نیست، از جریان منافقین میخواستن بگن ما تو این جنگ شرکت نمی کن. چرا؟ جنگ جنگ ما نیست، اصلا نباید اینجا میومدی، اینجا شما با اینایی که دارید میجنگید درست نیست اصلا جنگیدنتون. خواستن اینو درست کنن، حق و باطل رو بذارن کنار. قرآن میگه ولی یعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، بیایید در راه خدا بجنگید، دفاع کنید. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما اگه ما فکر میکردیم اینجا جنگی هست خلاصه با شما میومدیم، دنبال شما میومدیم. قرآن میگه هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، کف به اینا نزدیکتر از ایمان امروز. یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم، با دهناشون یه چیزی میگن که در قلباشون نیست. دوگانه حق و باطل رو دارن تبدیل میکنن به اینکه آقا این جنگ جنگ احمقانه است، شما دارید با یه جنگی به کسایی میجنگید که اینا باطل نیستن. این دوگانه رو به هم ببین، کاری که الان شما نگاه کنه، خیلی وارد میشم میگه آقا جنگ این ایران و آمریکا جنگ ما نیست، جنگ امت اسلامی نیست، جنگ حق و باطل نیست. چرا؟ ایران داره مثلا با مسلمان ها می جنگه. حالا وقت من نیست اینا رو تطبیق دادنش بخوام توضیح بدم. اون نامه‌ای که الازهر مصر نوشتن به غلط و ایران رو توبیخ کردن که تو داری به کشورهای اسلامی حمله میکنی، نگاه های اینجوری، این جنگ جنگ باطله، دوستان ما وارد این نمیشیم، جنگ جنگ حق و باطل نیست، این غلط. یا کسانی که میگن که نه جنگ درسته ها، جنگ درسته، حق و باطل سر جاشه، اون دوگانه حق و باطل سر جاشه، ولی ما عذر داریم نمیتونیم بیام تو این جنگ شرکت کنیم. چی؟ سیقول لک المخلفون من الاعراب، اون کسانی که از اعراب، اعراب یعنی دور از اسلام، دور از فرهنگ پیغمبر، دور از فرهنگ پیغمبرها، اونها مخلف شدن، تخلف کردن از سپاه پیغمبر، به زودی به تو میگن اون تخلف کنندگان از سپاه پیغمبر که چی؟ چرا نیومدیم به جنگ؟ شغلتنا اموالنا و اهلونا، اموال ما، مالهای ما، اینا نذاش ما بیان، دوست داشتیم با شما باشیم. که خلاصه میگن یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما با شما بودیم، به فوز میرسیدیم، به رستگاری میرسیدیم. دروغ میگن، اینا هم دروغ میگن. اینا میخوان چیکار کنند؟ باز حق و باطل رو در یه حدی میپذیرن، در حد دیگهش میگن نه ما عذر داریم، ما اموالمون، اولادمون، اینا نذاش دیگه، میدونی خیلی دوست داشتیم با شما باشیم و، ولی اینها نذاش، نه اینم نمیشه. در راه حق باید از همه چی گذشت. این معنیش این نیستش که اون ضعیف الایمانی که هست رو به زور بذاریم. خوب دقت کنید ها، خوب دقت کن، حرف اشتباه منتقل نشه. این راهش این نیست که اون کسی که مثلا در جریان خلاصه سستی میکنه در جریان جنگ میترسه، به زور بیارش چی؟ مال و اموال بذار کنار، بیا تو جنگ با چی کن. نه، بحث اینه که این ارزش نشه، دقت کنید، گفتمان نشه، ارزش نشه. انا این شخص و اون شخص رو کار نداریم، یه ده ممکنه بترسن، ادبیات و گفتمان ترس و ضعف تو جامعه نیاد بالا. این نکته مهمیه، تمرکز بر تقابل حق و باطل. اون باطله، ما حقیم و این حق و باطل دارن با هم مبارزه میکنن. تو این وسط تو کجایی؟ اگرم میترسی ادبیات ترس رو نباید بیاریم بالا. متوجه شدین؟ این معنا اینجوریه، اینا رو دقت کنین. دیگه چه نکته ای؟ امید آفرینی. خط اصلی بحث امید آفرینیه، این خیلی نکته مهمیه. در روایت الهی باید امید آفرینی کرد. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان کارش اینه که دوستان خودشو میترسونه. فلا تخافوهم و خافونه، از اونا نترسید، از من بترسید، ان کنتم مؤمنین. یا در قرآن میگه انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اصلا شیطان چرا نجوا میکنه؟ این وزوزای شیطان برای چیه؟ میخواد شما رو غمگین کنه، یأس درست کنه. خط دشمن و شیطان اینه. در روایت الهی باید امید آفرینی کرد. خط حق و ولایت چیه؟ حالا باز فرصت من نیست این داستان رو برای شما توضیح بدم، جریان یوسف و برادران یوسف. اونجا جناب یعقوب در اوج ناامیدی برادران یوسف که حالا خیلی توضیح داره، من وقتم نیست توضیح بدم، بیان حضرت، حالا این فقط همین قدرش، میگه لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا ناامید نشی. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، جز کافران از رحمت خدا خلاصه ناامید نمیشن. و دو تا نکته آخر، شاخصه های روایت الهی، سازگاری باور و بیان. اینو قشنگ میتونید از ارائه ضعیف بنده خلاصه اینو بهش برسید. ببینید، من یه موقعی یه حرفایی رو ما میزنیم باور داریم، یه ما از باور داریم بیان میکنیم، فقط بیان قشنگه. ببین شما نگاه کن، وقتی مثلا امام خمینی رحمت الله علیه، آقا الله، همچین که حرف میزنه اصلا تمام آرامش میگیرن. یادتون رفت صحبت های رهبر شهیدمون، اصلا دو جمله همین، مثلا میومد تو جنگ 11-12 روزه، آقا اشتباه غلط بزرگی کردن و باید مجازات بشن و تنبیه بشن، اصلا یه آرامشی به انسان ها میده، اصلا یه تو دل آدم قرص میکنه. چرا؟ چون باور هست. در جریان روایت الهی باور. ما اینجا حرف های قشنگ زدن مهم نیست، حرف های قشنگ و باور داشتن و بیان کردن مهمه. این فاصله رو شما میتونید قشنگ مقایسه کنید، بیان امثال بنده رو با مثلا حضرت آقا، با مرحوم امام. مثلا میبینی اون که حرف میزنه آرامش تمام وجود آدم میگیره. چرا؟ چون با باوره. لذا هر چقدر انسان باورش بیشتر باشه، این اثرگذاریش بیشتر میشه. این میشه جریان روایت الهی، سازگاری باور و بیان. اونی که ایمان داره و در دلش هست رو بیان میکنه. اینم یه نکته. و نکته آخر، روایتگری به هنگام. داستان طالوت و جالوت، به زنگاهی که روایت الهی کردن چی بود؟ تو وسط جنگ جلوی سپاه جالوت بلند گفتن کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیره به اذن الله. اونجا حرف زدن مهمه. و الان بعد جنگ بیای رجز بخونی یا چی کنی، اون به درد خودت میخوره. اون موقعی که همه ترسیدن باید بیای حرف بزنی، نه اون موقعی که همه حرف زدن تو هم نفر 40-50 میای حرف میزنی. اون موقع اول به هنگام حرف زدن، روایتگری به هنگام در بزنگاه ها. یک روایتگری در بزنگاه کاری میکنه که 100 تا کار دیگه نمیکنه. چون یادتون تو همین جنگ 12 روزه، یه صبر به هنگام از اون خانوم محترم مجری که وایساد در بمبارون صدا و سیما انگشتانش رو بلند کرد و خلاصه رجزخانی کرد، یه رجزخانی به هنگام. چه موشکی شد تو اون جنگ 12 روزه، چه خلاصه فرهنگی شد. این روایتگری به هنگام، اینم از نکات بسیار مهمیه که در جریان خلاصه روایت الهی هست. من عذرخواهی میکنم، خیلی سعی کردم سریع، 58 دقیقه صحبت های من طول کشید، سعی کردم تو کمتر از 1 ساعت بحث و خدمت شما ارائه کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم عذرخواهی میکنم از اینکه اسلاید رو نتونستم برسونم و اینها، انشالله خدمتون میرسونم. دوستان اگر سوالی نکته‌ای هست، من در خدمتون هستم، در حد چند تا سوال جواب دادم. اگر پیامای سوال بگذارید، ما خلاص سوالا رو جواب بدیم، در خدمتون هستیم. بله، سوالی اگر نکته، بعد اسلاید رو میذارم، عرض کردم میذارم. میگن در محافل شبانه و تجمعات فرصتی به بانوان داده نمیشه. این جمله، خود جمله اشکال داره. بانوان دنبال فرصت باید ایجاد کنه، نه اینکه فرصت به بانوان داده بشود. کمون که الان این کارو میکنن در بسیاری از محلات، خود گرداندن بسیاری از مواکب و اینها در دست خانم هاست و اینها اساسا دارن کار میکنن. لذا اصلا از این زاویه باید نگاه کرد. فهمدم وظیفه ما نسبت به قشر منفعل چیست؟ همین روایت الهی که اونا رو از انفعال خارج کنیم، با همین روایت الهی و به جا و درست با همه ویژگی‌هاش. اینا نیاز به فکر داره، به تأمل داره که هر کدوم.
بله بله، حالا نمونه کارها هم که میفرمن. فرمودن
با افرادی که میترسند و شجاعت قبول حق را ندارند چه باید کرد و چه گفت؟ با خلاصه همون صبر و روایت الهی، باید با صبر و روایت الهی اینو خلاصه چی کرد؟ با همین میاد اینا، چون ممکنه میگه روایت الهی تکرار، من دیگه تفصیلشو گفتم تو دو جلسه تا الان که روایت الهی میگیم یعنی چی، هر کدوم در کجا. میگن دلیل گریه حضرت زینب در عاشورا چیه؟ گریه که اشکال نداره، حضرت زینب سلام الله علیه، ببینید روایت زمینی رو تخطئه نکنیم. میگن پیغمبر اکرم فرزندشون رو از دست دادن، بعد گریه میکردن. یه اومدن پیغمبر گفت آقا برای چی گریه میکنی؟ شما دیگه نباید گریه کنی. حضرت میگه پسرمه، دوستش دارم. ابراهیم فرزند پیغمبر وقتی که از دنیا رفت، پیغمبر گریه کرد. در کودکی از بین رفت، از دنیا رفت. پیغمبر گریه کرد. گریه کردن اشکال نداره. زجه زدن به معنای ناامید شدن، گریبان دریدن به معنای ناامید شدن، مایوس شدن، این اشکال. ولو عزاداری کردن، گریه کردن، هیچ اشکال نداره. اینا بعضی خیال میکنن روایت الهی گریه نکنیم، ما برای شهیدامون گریه نکنیم. نه چرا، احتمال گریه کنیم. حضرت حمزه که شهید شد پیغمبر گریه کردن. سعد ابن معاذ گفت آقا چرا دارین گریه میکنه؟ گفت عموم حمزه گریه کن نداره که گریه کنن، شهدای انصار بودن، زنان بر اون گریه میکردن. یه جلسه راه انداخت سعد ابن معاذ، زنان همسر انصار اومدن شروع کردن برای خلاصه حمزه سید و شهدا گریه کردن. گریه کردن اشکال نداره، عزاداری کردن اشکال نداره، این یأس و ناامیدی اشکال داره. من فرستادم برای رفقا همه اسلاید ها و صوت و اینا رو تو گروه ها میذارم، دوستان حتما تو پرسلاین ثبت نام بکنن، عضو میشن تو گروه ها و اینا، میذارم فایل ها رو خدمتتون میرسونم. اینا هست تو جاش، حتما تو گروه ها نیستیم. بعد فرمودن که تکلیف این فضای دو قطبی که جریان وفاق و سوپر انقلابی ها و این یک عده خلاصه. ببینید گفتن تکلیف این فضای دو قطبی که جریان وفاق و سوپر انقلابی ها و این که یک عده حرف آتش بس میزنن و یه عده ترس ایجاد میکنن چیست؟ ببینید حالا من خیلی خلاصه میگم این بحثو، ما دوچار یک افراط و تفریطی هستیم. افراد سستی، از افراد و زیاده روی از این طرف که آقا جنگ به هیچ وجه، تا هیچ وقت، ما تا آخر عمرمون فقط میخواییم بجنگیم. خب این نیست، بالاخره یه حدی داره، یه تایی داره، این هست از این طرف. یا تفریط از این طرف که به ذلت و خاری و خلاصه فقط الان صلح کنی، حالا هر چی شد شد، همین الان هم صلح کنی برنده ای. نه، شرایط داره. تو چه شرایطی آتش بسه؟ شرایط خاص خوش. ما باید به اون قله هایی که مثلا ترسیم کردیم برسیم تا مثلا اون شرایط بیاد. پس نه تا آخر می جنگیم، نه هر آتش بسی رو قبول داریم. این وسطه. بعد اینکه این کارو بکنی، یکی از چیزهای مهمش اینه که برچسب نزنیم. این برچسب وفاق و سوپر انقلابی، این درست کردن این اصطلاحات خوب نیست. تو قرآن میگه ولا تنابزوا بالالقاب. این وقتی اینا رو درست کنیم، لاجرم باید به کسی بچسبونیم دیگه، چون خب برچسب که بدون چسبوندن به درد نمیخوره. برچسب اصلا کارش اینه که بچسبونی به یکی، بعد این هی دوگانه درست میکنه. این خودش یعنی برای زدن این دوگانه تقویت کردیم دوگانه رو. اتفاقا اولا برچسبی درست نکنیم، گفتمان رو بزنیم. خوب دقت کنیم، یه موقع ما آدمها رو با برچسب زدن میزنیم، یه موقع گفتمان رو میزنیم. گفتمان افراط و تفریط رو بزنید، نه برچسب وفاق. این خودش یه روش خیلی مهم. بعد فرمودند که نه رجزخانی خانم ها در تجمع، حالا اینا بحث فقهی داره، فقهیشون بپرسیم. افرادی که متولیان فرنگی هستن خیلی نقد و تحلیل هاشون با هم متفاوت است، چطور میشه تحلیل درست را تشخیص داد؟ خذ العلم من افواه الرجال، علمو از دهان مردانش بگیرید. من میگم استاد عابدینی، بسم الله، کانال ایشون هست، موزه گیری های ایشون هست، هم پخته است هم خلاصه عمیقه. من هم کانال استاد عابدینی نام هست، قشنگ صحبتاشونو میذارن. خلاصه یه آدم دقیقی مثل ایشون رو دنبال کردم، بنده خودم هم دنبال میکنم، پیگیری میکنم. همین بحثی که داریم میگیم بحثی آج آقا، من پیشنهادم اینه، خودم استفاده میکنم، کاری که خودم میکنم به شما توصیه میکنم. فرمودن که انشاءالله که پیروزی واقعی ایران است، آیا بعد از پیروزی قدر و ارزش این ملت حفظ میشه؟ قدر و ارزش این ملت دست خداونده و ملتی که پای اعتقادش و خدا وای میسته خدا عزتش میده. و ان العزت لله جمیعا، این کسانی که دنبال عزت از آمریکا بودند الان شدند چاپلوس و خلاصه همون جابوسی که ترامپ گفت. باید به اینها گفت ایبتغون عندهم العزه، عزت و نزد اینها میجستید. اینم حرفی که در مورد شما میزنن، حرفی که ترامپ در مورد بن سلمان گفت که یعنی باید ما تحت منو مثلا ببوسه و چاپلوسی کنه از من. این میشه فان العزت لله جمیعا، عزت همش مال خداست. و امتی که با خدا وای میسته و میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، این نعمت رو، این ملت رو خدا ذلیل نخواهد کرد. فرمودن بله، کشف قواعد کلان الهی رو بیشتر توضیح میدید. عرض کردم قواعد کلان الهی میشه همون توضیحاتی که گفتم در اول جلسه، ابتلاعات، ابتلاعات توضیح دادم، گفتم این یه قاعده است، شما فقط این مصیبت رو نبین، این یه قاعده است که خالص سازی میکنه، این یه قاعده است که انسان رو رشد میده، این یه قاعده است که انسان رو به خدا برمیگردونه. وقتی اینا شو دیدیم، این قاعده و سنت الهی رو دیدیم، اون موقع برامون راحت میشه. فرمودند که وقتی نمیپذیرن باید چه کنیم؟ که حالا این چیه؟ فرمودن این مسائل رو خیلی خوبه در نظام آموزشی گنجانده شود، نه اینکه باورهای خوب دیالا اینا دست ما نیست. فرمودن با گروهی که خوراک فکریشون رو از رسانه‌های چون اینترنشنال میگیرن چطور صحبت کنیم؟ خیلیاتون احتمالاً این سوالو دارید. وقتی خوراک فکریشون رو از رسانه‌های اینترنشنال میگیرن، یعنی روایت شیطانی، شما روایت زمینی رو از روایت شیطانیش جدا کنید، بگید این اتفاق افتاده. من یه مثال بزنم براتون، برای که قشنگ براتون واضح بشه. تو قضایای همین اختشاشات یه عکسی در اومد از یه خلاصه کاور جنازه‌ای تو بهشت زهرا، روش نوشته بود 12,000 خورده ای. چی در اومد از این روایت زمینی؟ یه کاور، روش شماره داره 12,000 خورده ای. روایت شیطانیش چی شد؟ آقا 12,000 نفر تو تهران کشتن. عدد 12,000 اصلا از اینجا در اومد. خب شما همینو بیا تبیین کن، گوه این عکسو تو دیدی، 12,000 از کی؟ از یک فروردین، از یک دی، از کی داره اینو میگه؟ از کجا این 12,000 شد دلیل که 12,000 نفر کشتن؟ اول سخافت این حرف معلوم بشه، بعدم که آقا 3,000 نفر اعلام کردم، بسم الله، شما هم دارید شماره شناسنامه و خلاصه کد ملیشونو بدید پیگیری بشه، بیاد دروغ جمهوری اسلامی رو رو کنید. چی شد؟ از عدد 50,000 رسیدن که نه، حالا بیشتر از 3,000 تاست، ولی خب حالا 50,000 تا هم نه اونا. با صحبت کردن، اینو نشون دادن. یه نمونهش رو من در مورد قضایا گفتم خدمت. حالا تو جنگ شما بگردید نمونهش رو خودتون پیدا می‌کنید. بعدم بعضی دیده میشه جبهه‌های فرهنگی همدیگر رو تخریب می‌کنن. خیلی بد، این بدترین کار ممکن. والدین دوستان پسن از قشی مرفع و بیدرد هستن. اگه میشه ناظر به جلسه بیشتر سوالات باشه خیلی بهتره، حالا جلسه و بحث و سوال خیلی ریز جزئیه در مورد چی که بقیه هم استفاده کنن از سوالا. والدین دوستان پسن از قشی مرفع و بیدرد هستن که اگه فرزندشون در مسئله مسئله زن کنه، اما از چند وقت قبل سقوط نظام در چشمات به غرب دارن، وظیفه من چیست؟ خب توضیح دادیم اینا رو دیگه. اکثر مردم از صدای پهباد واقعا میترسن، نمیان که ایمانشان را تجدید کنند. از این خود در جمع بودن مردم رو حس خوب میده. این اینها رو با مهربانی در جمع ها آوردن و اینها خیلی ترس رو کم میکنه. این سوال که جنگ بین حق و باطل فقط زمانی درست است که یک طرف معصوم باشد، در غیر این صورت حق نیست، جواب چی بدیم؟ سوال خوبیه. ما یه نکته گفتیم دوگانه حق و باطل داریم. گفتن آقا خب باید یک طرف معصوم باشه. خب سوال اینه، کسی در زمان پیغمبر، در زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین معصوم میدونست؟ نه. اون زمان هم امیرالمومنین با اون معصوم نمیدونستن. ببینید این خیلی نکته است. یعنی ما مثلا میگیم حالا بعد درست ما الان امیرالمومنین معصوم میدانیم، امامه، معصومه، ولی زمان خود امیرالمومنین بعضی از اون علی نماز نمیخونه، شبهه نماز نخوندن برای امیرالمومنین مطرح میکردن. لذا اینی که فکر کنین حق همیشه یه حق خالص که معصومه، همه چی چیه، اینه که تا من بتونم تو حق و باطل برم، این غلطه. هیچ وقت اینجور نخواهد شد. همیشه یه ذره گرگومیشه، قبارالوده. ولی خود ابی عبدالله اختی رو افتاد همه امام حسین و امام مفترض و طاعه نمیدونم معصوم میدونستن، نه، حتی نصیحت میکنن حضرت رو. لذا اون موقعش هم این نبوده، الانش هم اینطور نیست و بعدن هم اینطور نخواهد بود. کما اینکه میان وقتی امام زمان زور کنه میگن دین جدید آورده، منتظر باشید اتفاقو میافته. بله سوال ها، من دیگه سعی میکنم سوالات ناظر به جلسه رو جواب بدم. بعد خب سوالاتی که من دارم میبینم، خب سوال خیلی ناظر به جلسه و اینها نیست، سوالات دیگه، وقتم گذشته، دوستانم دیگه خلاصه خیر باشه. در خدمت من هستم. جلسه بعد، دو جلسه بعد اون بحث بخش دوم رو خدمتون توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. صلی الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعبل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد أكياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.